رادیو صدای انقلاب.
درباره زیر ساخت من فکر میکنم که این احتمال وجود داره که اینها حرکت کنند به سمت ضربه به بعضی از زیر ساخت ها در ایران. ببینید اینا ضربه به زیر ساخت حمل و نقل رو هم در جنگ 40 روزه تست کردن، هم توی جنگ اخیر یعنی تو 15-20 روز گذشته پل ها رو زدن، تونل ها رو زدن. خب بیفایده بوده براشون و هم به سرعت ترمیم شده، هم بسیار چهره بدی از اینها ترسیم کرد درون جامعه ایران. ضمن اینکه همه دنیا یه همچین ضرباتی رو اینجوری تفسیر کردن که آمریکا از لحاظ نظامی به بن‌بست رسیده و داره در واقع ضرباتی میزنه با هدف خالی کردن دق و دلی خودش به اصطلاح، یعنی چون نمیتونه بجنگه داره یه ضرباتی میزنه که این ضربات بیشتر آبروریزی است برای ارتش آمریکا. خب اینو اون کسایی که باید بفهمن میفهمن. تو نمیتونی تنگه هرمز رو باز کنی، پل میزنی تو بندر عباس. خب پل هم که تعمیر میشه، خب آخرش چی؟ آخرش این نشون دهنده اینه که ارتش آمریکا نمیتونه بجنگه. ارتش آمریکا قادر به محقق کردن اهدافی که براش تعریف میشه نیست. سعی میکنه اهداف جایگزین تعریف کنه، اهداف جایگزین هم مشکل رو حل نخواهد. درباره زیر ساخت انرژی من این احتمال رو خیلی جدی میدونم که نتانیاهو این حرف رو به ترامپ زده باشه که تو اگه زیر ساخت انرژی رو در ایران بزنی، محاسبات مسئولین و تاب‌آوری مردم تغییر خواهد کرد. مثلا اون برقی قطع بشه چی بشه؟ اون وقت مسئولین به سرعت به فکر در واقع جمع و جور کردن موضوع میفتن، مردم هم تاب‌آوریشون کاهش پیدا خواهد کرد، ممکنه که حمایت فعلی از جنگ و از نظام جمهوری اسلامی دیگه وجود نداشته باشه. ببینید این اولا اینطور نیست، حالا راجبش میشه حرف زد، ولی فرض کنیم اصلا درست باشه. این زمانی محقق خواهد شد که زیرساخت‌های ایران به طور وسیع مورد حمله قرار بگیرن. خب همچین چیزی برای آمریکایی‌ها امکان پذیر نیست. ببینید اینا الان، حالا بعداً توضیح میدم براتون، هواپیماهای خودشون رو بسیار دور کردن. الان یه هواپیما باید بلند شه با سوخرسان همراهش که ما میزنیمش 3000 کیلومتر 4000 کیلومتر بیاد، 4000 کیلومتر برگرده، دو تا دونه بمب بندازه. خب اینا چند تا نیروگاه میخوان اینجوری بزنن؟ موشک های دوری ایستا قادر به وارد کردن ضربه قدرتمند به زیرساخت های ایران نیستن. زیرساخت ایران خیلی گسترده است. من قبلا گفتم شبکه برق ایران شبکه برق کانادا وسیع تره. اگر هم آمریکایی‌ها تصمیم بگیرن که یک کمپین واقعی نظامی فلج سازی زیرساختی در ایران داشته باشن، باید چند ماه هزاران و بلکه ده ها هزار سورتی پرواز انجام بدن. فکر میکنید اون موقع چیزی از ترامپ باقی خواهد موند؟ اون موقع چیزی از زیر ساخت منطقه ما باقی میذاریم؟ اون موقع چیزی از سرنوشت سیاسی ترامپ و نتانیاهو باقی خواهد موند؟ من با وجود اینکه جنگ زیر ساخت رو جدی میگیرم، ولی معتقدم که جنبه کاگنیتیو در واقع این جنگ و این تهدید از جنبه واقعی و فیزیکیش مهمتره. حتی اگر زیرساختی مورد حسابات قرار بگیره، اینا میخوان نهایتاً رو ذهن مردم و مسئولین اثر بذارن. کافیه ما اینجا صفر باشیم، کافیه اینجا محکم باشیم. جنگ زیرساخت جنگی نیست که بتونه طولانی مدت ادامه پیدا بکنه. هم تو جنگ 12 روزه هم تو جنگ 40 روزه هم خب اینا میخواستن همین کارو بکنن. تو همین جنگ اخیرم هم میخواستن این کارو بکنن، موفق نشدن. علتش اینه که محدودیت های خیلی واضحی پیش روی همچین استراتژی وجود داره. نتانیاهو احتمالاً یک بار دیگه سعی کرده گزینه حمله به زیرساخت انرژی ایران رو در ذهن ترامپ جدی کنه، ولی من فکر می‌کنم این محدودیت‌ها سر جاشه. با وجود اینکه مسئله مهمه، ولی مواظب باشیم درباره ابعاد موضوع اغراق نکنیم. هدف اغراق ترسوندن مردمه و این واقعی نیست. بالاخره ما سه جنگ جنگیدیم. ما تو خلع که با همدیگه حرف نمیزنیم که. از همون ساعت اول جنگ اولا موضوع زیرساخت مطرح بوده، الی یومنا هذا، یعنی تا همین امروز این موضوع مطرح بوده. معلوم میشه موضوع پیچیده است و محدودیت های زیادی وجود داره سر راه اجرای همچین سناریویی. ضمن این که کی گفته اصابت به زیرساخت محاسبات مسئولین و مردم در ایران تغییر خواهد داد؟ محاسبات مسئولین که حتما مستحکم تر خواهد شد. دلیلش اینه که اصلا دشمن داره نشون میده که با اون نمیشه حرف زد، نمیشه مذاکره کرد. دشمنی که میاد نیروگاه برق میزنه، بریم مثلا چه توافقی باش بکنیم؟ مردم هم متوجه خواهند شد که بزرگترین مشکل این دشمن خود مردمن و این دشمن اگه حاکم بشه قراره که زهرشو به مردم بریزه. کسی که بیاد نیروگاه برق تو ایران بزنه داره این پیامو میده دیگه. لذا از جهت اثرگذاری بر محاسبات مسئولین و تاباوری اجتماعی هم من به نظرم نهایتا نتیجه معکوس خواهد داد. اگر هم یه همچه اتفاقی افتاد، باید هیجان اجتماعی رو راجبش کنترل کرد. حالا ممکنه یه جا دو جا مورد اصابت قرار بگیره، چند جا من نمیدونم. حواسمون باشه که بی خود خلاصه داستان بزرگتر از اونی که واقعا هست جلوه داده نشه. در این صورت ما از موضوع زیرساختم عبور خواهیم کرد. اونجوری نیست که بعضی تصور میکنن و بعضی بازنمایی میکنن. اما من شخصا معتقدم همه این سناریوها رو باید سناریوهای فرعی در نظر گرفت. سناریوی اصلی ترور مقامات در ایران. سناریوی اصلی اینه که اینا یه بار دیگه یه لایه از مقامات رو در ایران ترور بکنن و به خیال خودشون کارو بدن دست کسایی که بتونن با اونها روی یک توافق تسلیم به جمع‌بندی برسن. انشالله این اتفاق نخواهد افتاد. درس های زیادی ما آموختیم در حوزه پدافند غیر عامل از دو سه جنگ قبلی. حالا دیگه به خوبی میدونیم که چی کار باید کرد. خیلی از حفره ها پر شده، خیلی از روش ها و شیوه ها شناسایی شده و باش مقابله شده. من هیچ حرف قطعی ندارم، ولی تصور خودم اینه که دشمن در تحقق این هدف انشالله ناکام خواهد موند. خب اینجا دعای مردم هم موثره دیگه. بالاخره یه چیزایی رو باید از خدا خواست. وقتی مؤمنین از خدا چیزی رو بخوان، خداوند عنایت میکنه بهش. ببینید، پس این مجموعه سناریوهایی که تو ذهن ایناست، ملاحظه میکنید که هیچ کدوم از این سناریوها جدید نیست. هیچ اقدام خیلی سورپرایز هالیوودی در ایران قابل پیاده سازی نیست. همیناست کم و بیش، حالا یه خورده بالاتر یه خورده پایینتر. بی خود مردم نباید نگران باشن. البته من چیزی رو کوچک نمایی هم نمی کنم. جنگ به طور کلی چیز سختی است. این جنگ خورده سخت‌تر هم هست. خب بالاخره مردم ما بیش از یک ساله که دارن تحمل میکنن، زیر فشارن. قهرمانی اصلی و بزرگ رو همین مردم انجام دادن. ولی بدونید سناریوهای دشمن سناریوهایی که ما میشناسیمش و براش آماده هستیم و پاسخهای قدرتمندی هم به این سناریوها وجود داره. این فضایی که الان شکل گرفته توی تلویزیون ها، توی محافل، تو شبکه‌های اجتماعی در این باره که گویی اتفاق خیلی خارق العاده‌ای داره میفته یا قراره بیفته، من این فضا رو بخشی از در واقع برنامه جنگی دشمن در حوزه ذهنی و شناختی میدونم که اگه ما بتونیم ازش عبور بکنیم، اون وقت جنبه فیزیکی جنگ رو خیلی بهتر و راحت‌تر میشه کنترل کرد.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سواد.